بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين رحمت الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض میکنم که خوب حاصله شد دو سه هفته ای امروزم که آقایون ظاهرا همه تشنه بودن. شما عرض کنم که بحثمون این بود که برای این که فقیهی که همه شرایط دوازده گانه که گفتیم داشته باشه، این ولایت امر رو به عهده بگیره و حق تصدی امور جامعه اسلامی رو داشته باشه، دلیل چیه؟ اینجا اجمالا از که ابتدا هم گفتیم ممکن است کسی استدلال به اجماع بکنه، ولی این اجماع رو در بین علمایی که بحث رو متعرض شدن تنها مرحوم محقق نراقی، ایشون در کتاب عوائدش در عایده نمیدونم 53-54 بود که متعرض شده بود و عبارتش این بود که این مسئله به طوری روشن است و مسلم است در بین فقها که همه این رو جز ارسال مسلمات گرفتن که در زمان غیبت شخص فقیه واجد شرائط ولایت امر بر امت اسلام رو دارد. یکی دیگر هم عبارتی بود که از جامع المقاصد در کتاب صلات جمعه ظاهران ایشون متعرض شده بود که اینها رو بررسی کردیم و گفتیم که جامع المقاصد ظاهران ادعای اجماع نمی کنه و به مرحوم آیت الله بروجردی هم ممکن است کسی از کلمات ایشون استفاده بکنه، چون اون رو هم بیان کردیم و گفتیم ایشون هم نفرموده بود. تنها همین فاضل نراقی بود که این ادعا رو داشت. و طبعا ما برای این که ببینیم مسئله در کلمات فقها که ایشون مبدع حرفش کلمات فقها بود، ببینیم مسئله در کلمات فقها چجور عنوان شده، آیا اونطوری که ایشون فرمودن واقعا اجماعی از کلمات سلام علیکم و رحمت الله اجماعی از کلمات فقها استفاده میشه یا نه. کلمات فقها رو ما بررسی کردیم از زمان از قدمای اصحاب کلماتشون رو ذکر کردیم و عرض کردیم که اینها اصلا راجع به اصل اجرای حدود و تعزیرات هم که جزء وظائف ولی امر است نسبت به اینکه فقیه بتونه این رو متصدی باشه مسلم نگرفتن و قائل نشدن، چه رسد به اینکه ولایت امر رو گفته باشن. این بحث گذشت و عرض کردیم که اجماعی در مسئله نیست و مضافاً فکر میکنم این رو هم عرض کردم که حالا برفرض که ادعای اجماع کرده باشه و فقها هم قائل شده باشن، اجماع از نظر ما خودش که یک مدرک مستقلی نیست، بلکه از این باب قول فقها و اجماع فقها حجت است که کشف از این میکنند که از معصوم گرفته شده و کاشف از رأی معصوم. و ما بر فرضی هم که فقها فرموده باشن احتمال میدیم که این فرمایششون مستند به برخی از ادله نقلی باشه که از اون روایات استفاده کرده باشن. یه وقت است که هیچ مدرک محتملی، مدرک نقلی محتملی که بهش استناد بکنن نیست و فقهای فرمایشی میفرمایند، یا چه بسا گاهی ممکن است که روایتی معتبر سند در مسئله باشه و فقها برخلافش فرموده باشن. خب این کشف عظیم میکند که مستند به روایت نیست. خب اگه بنا بود به روایت عمل بکنن، روایت گفته است، فرض کنید که شاید هم گفتم جلوتر که مثلا اگر کسی نماز عصر را مقدمه بر ظهر بداره و بعد متوجه بشه، این به حسب روایت معتبر ظاهرا دارد که این نماز عصرش ظهر حساب میشه، ولی فتوا نمیدن مشهور به این یا علما و گفتن به عکس که نه این ظهر حساب نمیشه، بلکه باطل است به خاطر اینکه قبل از ظهر باید نماز عصر میشه. خب با اینکه روایت معتبر هست، وقتی برخلافش گفتن معلوم میشد که یه مدرک دیگری از معصوم دستشون بوده که برخلاف فتوا دادن. اینجاها هم ممکن است بگیم که این طور فتوایی که برخلاف روایت معتبر است کاشف از این باشد که از معصوم چیزی در دستشون بوده. ولی در این مسئله خودمون که فقیه بتواند متصدی امور باشه، این ادله ای هست که جای استدلال به اون ادله هست برای اینکه اثبات بشه این معنا. وقتی که اینطور باشه، خب بر فرض ما فقها گفته باشن، ادعای اجماع هم شده باشه، این احتمال اینکه از همین روایات این فتوا رو داده باشن هست. کشف از این که یک مدرسه دیگری دستشون موشه دست فقها بوده غیر از این روایات دلالت نمی کنه داریم. این شبه هم هست اگر اجماعی باشه. ظاهرا این مطلب رو عرض کردیم. به هر حال عمده این است که به ادله نقلیه مراجعه کنیم، ببینیم که دلیلی بر این جهت داریم یا نه. و ادله نقلیه مثلا قرآن شریف هست که جمعون نمی کنم کسی خیال این بکند که یک آیه از آیات قرآن برای اینکه فقیه بتونه این کار رو بکنه و ولایت امر داشته باشد دلالت کند. اما روایاتی که به دست رسیده، برخی از این روایات ممکن است بشه استناد بشه. و در این مسیر عرض کردیم که یکی از روایاتی که ممکن است بشه استناد بشه، روایاتی است که در اصول کافی مرحوم کلینی نقل کرده از حضرت موسی بن جعفر ظاهرا سلام الله علیه، و این روایت روایتی بود که گفتیم به طور کلی به روایت به هر روایتی بخواییم استناد کنیم هم باید سندش معتبر باشه که از امام صادر شده و هم این که دلالت بر اون چی که دنبالش هستیم داشته باشه. روایت در اصول کافی در جلد اول صفحه 38 حدیث سوم این طوری است که مرحوم کلانی نام پاس عن محمد بن یحیی، محمد بن یحیی محمد یحیی عطار اشعری قومیه که از بزرگان است که از عراق اومدن در ایشون ثقه بوده است و او هم عن احمد محمد عن محمد بن عیسی است که از بزرگان اصحاب است و ثقه، عن ابن محبوب حسن بن محبوب ایشون از اصحاب مورد افسوق همه هست و حتی بعضیشون رضا صاحب اجماع هم چون بودن. ان علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا الحسن موسی بن جعفر. علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه بطائی نیست و ایشون میگه که حضرت موسی بن جعفر این مطلب رو شنیدم، ایشون روایت نقل کرده که آخرش هست که حضرت فرمودن که وقتی که شخصی که مؤمن است از دنیا بره، ملائکه برش گریه میکنن و فضائل در این جهت براشون ذکر میکنن. وقت لأن المؤمنین الفقها حصون الاسلام، برای اینکه مؤمنینی که فقیه باشند و احکام دین رو کاملا بدانند، اینها حصون حصنهایی هستند برای اسلام، مثل حصن دیوار مدینه نسبت مدینه. وقت این جمله به این لأن المؤمنین الفقها حصون الاسلام ممکن است استناد بکنیم، خب عرض کردم که برای اینکه روایت صادر شده باشه باید سندش معتبر باشه. سندی که ذکر کردیم تا ابن محبوب همه اشخاص ثقه هستن، ولی این آخری که علی ابن ابی حمزه هست، علی ابن ابی حمزه بطائی نیست، ایشون از واقفی مذهب هاست که بعد از حضرت موسی بن جعفر اینها ادهی بودن که قائل شدن که با اینکه از موسی از سلام امام کاظم سلام الله علیه اسمان یارف نگفتن ایشون از جنه مرد توقف کردند در موت حضرت موسی بن جعفر، ولذا نسبت به
امامت حضرت رضا سامون علیه انکار کردن و نسبت به علی ابن ابی حمزه یکی از اون هاست و در مورد اینکه ایشون آدم مورد وثوق اعتمادی نیست صحبت و اونجا گفتیم که هم ابن فضال علی ابن حسن ابن فضال گفته از ایشون آدم دروغگویی است و هم دیگران تضعیفش کردن و از یونس ابن عبدالرحمن هم در مورد ایشون ایشون و زیاد قندی ایشون یونس ابن عبدالرحمن میگه که عده‌ای بودن از نزدیکان و دوستان حضرت امام کاظم سلام الله علیه که اموال زیادی که حضرت کاظم داشتن اینها مورد وثوقشون بودن بهشون سپرده بودن که یکیشون همین علی ابن ابی حمزه بود به یکم زیاد قندی. یونس ابن عبدالرحمن میگه که به زیاد قندی 70,000 دینار دینار یک مثقال طلاست، منطقه مثقالی که اصطلاح شرعی 18 خودی 70,000 دینار پیش زیاد قندی بود و 30,000 دینار هم پیش علی ابن ابی حمزه بطائنی. و یونس ابن عبدالرحمن میگه بعد از که موسی ابن جعفر از دنیا رفت اینها گفتن حضرت از دنیا نرفته و این پولا رو بالا کشیدن و معلوم میشه از این که پیش اینها 70,000 دینار بود است یا 30,000 دینار از حضرت موسی بن جعفر، معلوم میشد این پولایی بود است که مردم به عنوان سهم امام علل قاعده آوردن خدمت ایشون تقدیم کردن و این دو نفر کاملا مورد وثوق حضرت موسی بن جعفر بودن که پول زیاد رو به اینها سپرده و بالاخره اینا بعد از مرگ حضرت منکر مرگ شدند و توقف کردند بلکه انکار موت حضرت رو کردند. و یونس ابن عبدالرحمن میگه که پیش برادرانم خیلی روشن نبود اول که بعد از حضرت موسی بن جعفر امام کیه، ولی اینو میدونستم که به اینها پول داده شده. من وقتی برام روشن شد که حضرت امام رضا سلام الله علیه امام هشتم بعد از حضرت موسی بن جعفر هست، مردم رو دعوت میکردم به اینکه به امام رضا معتقد بشن. اینها شنیدند و کس فرستادن پیش من که چرا این کارو میکنی؟ اگه پولی چیزی میخوای ما بهت میدیم. حتی خود یونس ابن عبدالرحمن میگه که به من گفتم ما 10,000 دینار بهت میدیم، ساکت شو. منم بهشون گفتم که ما خودمون روایت کردیم که پیامبر یا ائمه علیهم السلام فرمودن که اذا ظهرت بدع، وقتی بدعت پیدا شد شخص عالم باید علم خودش رو اظهار کنه و این کار شما بدعتی است که میخواید در دین بگذارید که امام کاظم از دنیا نرفته. من باید اعلام کنم به مردم که حضرت کاظم از دنیا رفته و بعدش هم حضرت امام رضا امام است. وقتی این طور شدن چون میگن فناسبانی با من عداوت پیدا کردن و از هر لیل عداوه دشمنی با من کردن، مطالبی هم علیه یونس ابن عبدالرحمن نقل شده که چه بسا منفعش همین حرفا بوده. خب اینها موجب این میشد که ما نسبت به علی ابن ابی حمزه وثوق و اعتماد پیدا نکنیم. ولی باز اونجا هم عرض کردیم جلوتر اینا نقل ما سبقه، عرض کردیم که ولی اون که این مطالب در مورد علی ابن ابی حمزه بطائنی گفته شده، ولیکن مرحوم شیخ ولیکن از دو راه میتوان اثبات کرد که علی ابن ابی حمزه ولی اون که در این کارش خلافکار بوده، اما این که روایاتی که نقل کرده خصوصا روایاتی که قبل از جریان موت حضرت موسی بن جعفر باشه ممکن است آدم درست و حسابی بوده. همین که حضرت پولا رو پولای زیاد رو به این دو نفر داده معلوم میشه بهشون وثوق داشته، ولی به همه که پول زیاد امام نمیده. وقت اگر اون روایات رو قبل از جریان فوت حضرت و این حادثه وفات حضرت که در زندان بودن و در زندان هارون حضرت میشود رسیدن، اگر در اون زمان نقل کرده باشه و واقعا مورد وثوق باشه، چرا اون روایات رو ما بهش استناد نکنیم؟ وقت برای اینکه شاید این طور باشه، البته این شایده، این شاید رو با اینکه گفته است علی ابن فضال که ایشون متهم و کذاب است یا کاذب است نمیشه دیگه بهش اعتماد کرد. ولی عرض میکنم که مرحوم شیخ طوسی در کتاب عدهش، کتاب عدهش کتابی است که عمدتاً در اصول نوشته، اون تا نمیست همین کتب اصول فعلی ما که مباحث خیلی زیاد داشته باشه و بحث خبر حجیت خبر رو در اونجا خوب متعرض شده مفصل. وقت در اونجا در کلام ایشون این هست که اگر کسانی که وقتی اخبار متعارضه رو خواسته بررسی کنه، گفته اگر راوی از فرق شیعه باشه، مثل این که از فتحیه باشه که اتفاقا خود علی ابن حسن فضال و اینا خودشون از فتحیه هستن، و واقفیه باشند که این علی ابن ابی حمزه از واقفیه است که موت از مصعب جعفر رو توقف کردند و منکر شدن، اگر از اینها باشه، اون وقت اگر آدمی باشد که شناخته شده باشد به اینکه در روایات، در نقد روایات اهل دروغ نیست و از کسان، از روایات دیگرمان که آدمای مورد اعتماد هستند روایتی مخالف با روایت اینها نباشه، اگر این طور باشن روایت اینها قبول میشه. اون وقت بعدشون گفتن ولذالک عملت الاصحاب، اصحاب هم به روایات فتحیه و به روایات واقفیه و شاید اسم علی ابن بله و به ولذا ولعجل ما قلنا عملت طائفه به اخبار الفتحیه مثل عبدالله بن بکر و دیگران و اخبار الواقفه مثل سماعت ابن مهران و علی ابن ابی حمزه و عثمان ابن عیسی. یعنی به خاطر اینکه اینها ولی اون که انحراف عقیدتی داشتند، ولیکن چون که آدمایی بودن که عرض میکنم که این کان ما روبه لیس هناک ما یخالفه ولا یعرف من الطائفه العمل بخلافه وجب ایزن عملو به العملو به به اخبار اینها باید عمل کرد. ازا کان متحرجن فی روایته موسوقن به فی امانته و این کان مختن فی اصل اعتقاد. شرطی که آدمی باشد که مراقب است در روایت و مورد وسوق است در امانتی که نقل روایت بکنه بهش اعتماد داشته باشیم، اگرچه در اعتقادش که فتحی بودن باشه یا واقفیه بودن مخطئ از خطا کرده، اما اگر در مورد وسوق باشه در نقل به روایتش عمل میشه، مثل همین واقفیه که بالخصوص اسم علی بن ابی حمزه رو ذکر کرد.
بعد امام رضا نقل کرد امام مصطفی جعفر یا امام صادق نقل میکنن که اشکال ندارن، ما رو حضور بودن، اگر از امام رضا نقل کردن حرفشون اشکال پیدا میکنه.
حالا اگر اونجا هم اگر مسلم باشد که حالا از امام رضا که اینجا صحبت نیست، حالا در این حال اگر آدم
درسته
ولی ممکن است که آدمی باشن که از اول آدم نابابی بودن. البته همینه، بعیده، من قبول دارم، بله درسته، ولی احتمال این وقتی که حضرت امام رضا سلام الله علیه در مورد ایشون بگید که روایتی شده از حضرت که حضرت فرمودن که اقعد علی ابن ابی حمزه فی قبره، وقتی مرد علی ابن ابی حمزه حضرت رضا فرمودن که اقعد علی ابن ابی حمزه فی قبره فسئل عن الائمه، از امامان علی سوال شد فاخبر به اسمائهم حتی انتها الی، اسمائشون گفت تا به من رسید، فسئل فوقف فضرب علی رأسه ضربتن امتلأ قبره نارا. این طور عبارت ایشون بفرمایم، یا در رجال نجاشی گفته بشد که ایشون احد عمد الواقفه هست، عمد از عمادهای واقفیه بوده، یا علی ابن ابی یا علی ابن فضال بگید که ایشون دروغ میگفته. وقتی یعنی چه آدمی باشه نه میدونم، اگر این طوری بگن که همیشه این دروغ بوده، اگر این خیلی خوب ببینید
با مصطفی جعفر باشه
درسته ولی اگر بگن از اول هم این آدم ناجوری بوده مثل علی ابن ابی حمزه، مثل علی ابن حسن بن فضل، بگین از اول همین طور بوده، یعنی اون وقتا جلوتر هم اگر حرف نزده نباید باشه. اما این احتمالی ما میدیم خودمون که اگر اینطور باشد که نه آدم مورد وسوق بوده بعد خراب شده، پس چه بسا در زمانی که روایات رو خصوصا قبل از موت اصطفاف موسی بن جعفر نقل کرده باشه در زمان وسوقش باشه. این احتمال میشه، این احتمال با اینکه مثل ابن فضال، مثل مرحوم نجاشی در رجالش میگه ایشون آدم دروغگویی بوده به طور مطلق، این احتمال ما رو نمیشه به مجرد احتمال قولش رو معتبر دونیم. اما وقتی مثل شیخ طوسی بگه بفرمان که نه این آدم مورد وسوقی بوده ولی اون که خطا در اعتقاد داشته، خب این معلوم میشد که شیخ طوسی میخواد بفرماد خلاف ایشون و دروغگو بودن ایشون مربوط به همون مسائل اعتقادی و بعد از فوت اصل مسجد. این همون شما میفرمایید شیخ طوسی هم همین رو فرموده و منتها میگن که نه صرف احتمال است که اون بدیم، عملت طائفه به روایت ایشون، یعنی طائفه فهمیدن که علی ابن ابی حمزه فقط خطای در اعتقاد داشته، در نقل روایات از پیش خود جهل نمی کرده و دروغ نمی بافته. خب وقتی ایشون گفته بوده ایشون نقل میکنه، شیخ طوسی هم که بوده وسوقه، خودش هم نمیه که احتمال است که من میدم، بلکه عملت طائفه میگه طائفه که انهو ایشون میفرماید که همونطوری که طائفه به اخبار فتحیه عمل میکنه، یعنی به اخبار مثل علی بن حسن فضال هم عمل میکنه، با اینکه خود فتحیه اینا عبدالله افتح را موسی بن جعفر اجازه بدید بعد از حضرت موسی بن جعفر عبدالله افتح را اونها قائل به امامت شدن، ولی خب ایشون فرموده خود علی کنهو شیخ طوسی اینطور میخواد بفهمد خود فتحیه را که اعتقادشون خطا داشت در این حال به اخبار اینها طائفه عمل میکنه. چرا؟ این برای این است که میخوان بگن شخص غیر سقم، خبر از غیر سقم معتبره، نه میخوان بگن اینا فقط خطایشون در همون مسئله این که اومدن چند وقتی عبدالله افتح رو قائل به امامت شدن اونجا خطا کردن، ولی در چیز اسناد روایات به امام هرگز خلاف نکردن. وقت که انهو به علی ابن حسن فضال هم مثلا اگر ما جای شیخ طائفه باشیم اینطور میگیم شما اگر مسئله این است که علی ابن ابی حمزه و طاهنی واقفی شده و خطا در اعتقاد شما خودتون دارید، فتحی شدید، و اگر شما قولتون معتبره برای اینکه فقط خطاتون در اعتقاد بوده در اسناد روایت به امام هیچ وقت این کار نکردی، وقتیشون میگه عملت طائفه، میگه به اخبار فتحیه و این ولی اجل ما قلنا عملت طائفه به اخبار الفتحیه مثل عبدالله ابن بکر و غیره. متوجهشون سر علی ابن فضل رو ذکر نکرده اینجا، ولی خب یعنی به اخبار فتحیه عمل کردن. چرا؟ برای اینکه اینا بنا اینکه مختفی اعتقادشون بودن اما نسبت نمیدن دروغ چیلو و واقع و عرض میکنم و به اخبار الواقفه مثل سماعه و علی ابن ابی حمزه. یعنی علی ابن ابی حمزه به عبارت دیگر ما میگیم علی ابن ابی حمزه عند طائفه مثل حسن ابن علی ابن فضال، از نظر اعتقادی هر دوشون اشتباه دارن یا تعمد، حالا ممکنه مسئله واقعا براشون روشن نبوده یا اینکه تعمد هم داشتن خواستن پولو بالا بکشن، اینجا در مورد عرض کنم واقفیه، اونجا دنیا نیزشته است که اینها اعتقاد امامتشون رو درست بران تا آخر، یا اشتباه کردن. اجازه بدید شما من اینو بگم بعد در خدمتون هستیم. عرض میکنم که اگر از نظر اعتقاد هر دوشون اشتباه در خطا در اعتقاد دارن یا بگید تعمد هم داشتن، اما از جهت اسناد قولی به امام هیچ کدومشون این کار نمی کردن. لذا چون ملاک عمل به روایت اعتماد به روایت این است که اون شخصی که نقل میکنه در نقل ثقه باشه، ما اهل سنت هم که اصل اعتقاد به امامت رو از اول قبول ندارن اگر مورد وسوق باشن قولشون قبول میکنیم، مثل سخونی یا هر کسی دیگری که ثقه باشه قولش قبول میکنیم. اینا دیگه حالا آمدن در اصل اعتقاد به ولایت حضرت امیر علیه السلام و بعد هم تا رسیدن به موسی بن جعفر به حضرت امام صادق در فتحیه یا رسیدن به موسی بن جعفر در واقفیه، اونجا با دیگران همراهن، یا مثلا ممکنه بعضی از زیدی هم همینطور باشن. اتفاقا ابن عقده از علمای بزرگی است که قبولش دارن، منتها زیدی بوده، ولی قول اونها قبول داریم ما. حالا اگر سنی باشد که اصل ولایت رو قبول نداره ولی در نقلش اعتماد بهش داشته باشیم، چطور قول اون قبول میشه؟ قول اونها قبول میشه. حالا دیگه بالاتر از سنی ها که نمیشن که. اهل سنت اصل ولایت رو قبول نداره، منتها چون میدونیم دروغ نمیگه در نقلی که از معصوم علیه السلام یا از دیگران میکنه قولش قبول میکنیم. مرحوم شیخ دوستان فرموده اینا اینطور بودن و لذا عملت طایفه. ببینید من این عملت طایفه رو واسه تکرارم میکنم برای اینکه میخوام عرض کنم نه اینکه شیخ طوسی بیاتی به خاطر این احتمال که احتمال میدیم فقط در خطا در اعتقاد داشتن چای دیر اشتباه نکردن، نه، میگه عملت طایفه و اخبار هم. چرا؟ برای اینکه اینها ولو اینکه واقفیه بودن ولو اینکه فتحیه بودن، فتحیه بودن به روایت عبدالله بن بکر و سماعت المهران عمل کرده طایفه، اینا واقفیه بودن مثل همین عرض کنم که سماعت بن مهران از واقف است، از واقفیه، و علی بن ابی حمزه بطانی از واقفیه است به شمال شد. عملت طایفه معلوم شد اصحاب شناختن اینها را که اینطورن، یعنی مورد وسوع هستن. بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ که از اصحاب نقل میکند عمل به روایات اینها رو، دلالت میکند بر این که اینها در عین این که از واقفیه بودن تصریح هم میکنه، نه اینکه واقف هم به طور کلی گفته که حالا شما بگید چه. خب شیخ طوسی فرموده عملت الاصحاب به اخبار واقفیه، از کجا این عموم شامل یعنی مراد قطعیش علی ابن ابی حمزه هم باشه؟ ذکر کرده، مثل تصریح کرده است که عملت طایفه به اخبار علی ابن ابی حمزه و تانیل انهو کان مختان فی اعتقاده ولی که ولکان متحرزم عرض کنم که فی روایتهی و ممسون غم به فی امارته فی روایته. این بنابراین وجه نداره دیگه. این احتمالی که شما میفرمایید همین احتمال رو ایشون هم همین رو میفرماین، منتها به علاوه صرف احتمال نقل از فقها هم میکنه عملت طایفه. بخواد
کنیم که یه
مسئله ابن
محبوب داره
بله این همین فرمای شما رو مرحوم شیخ هم میگه، منتها علاوه میکنه برش این که این صرف احتمال نیست من بگم عملت طایفه اینو فهمیدم، یعنی ثابت میشه که به این صورت بوده. حالا خدمت شما هستم.
مبنای مادر منشیت خبر به ساقت در نقل نه انحراف در اعتقاد، اینو قبول. اما اینجا فرقی رو مثل محقق خویی و دیگران بین فتحی و واقفی موردش تصریح قرار دادن و انگوش رو داشتن روی این فرق که در فتحی ها مسئله اشتباه در تشخیص و مسئله عبدالله افتخ و اون روایات علی ابن جعفر و اینها نشون میده که این فتحی ها خطایی در اعتقاد داشتن، نه خبص صغیره. اما تأکید همه فقها ها بر مسئله این دینارها و این چنین مسائلی نشون میده اینها خبص صغیره داشتن، خبص صغیره مانع وساقت میشه.
خوبه،
یعنی
من میگم
مسئله
تکیه به عکس مختلفه بسیار. اما اگر صرفا این که فرمایش میفرمایید ما خودمون بخوام این حرف رو بزنیم، همین احتمال در هر دو داده میشه، یعنی همون طوری که در فتحیه احتمال داده میشه اشتباه کردن، خب سن نداشتن، در مورد واقفی هم ما احتمال میدیم مگر اینکه واقعا بگن نبوده. اما وقتی مثل شیخ طوسی، شیخ طوسی که اصلا خود صرف احتمال نمیگه، میگه که عرض میکنم
تتبع کرده
و نقل میکنه که فقها به اخبار علی ابن ابی حمزه عمل کردن، برای اینکه ولی اون که ایشون اون پولا رو بی خود بالا کشیده اما در عین حال حاضر نبود در روایت دروغ به اون حساب بدن.
آقا اگر در جاهای خود شیخ استقراء به روایت علی ابن حمزه فتوا نداد تو فقه چی؟
حالا نمیدونم، من دیگه جای پیدا کردید بیارید و به خودشون بگیم این با هر
موقعی مثلا محبت
بسیار خوب جدی بله
بحث صلات مسافر نقل میکنه روایت ابی حمزه، من قبول به خاطر دارم، یا در جاهای دیگه کتاب صلات نقل میکنن آقایون دیگه از شیخ مثلا، بعد میگن مستند این فتوا چون علی ابن ابی حمزه بوده فتوا نداد از شیخ.
خیلی باید به ایشون بگیم که این جمع بین عرض کنم کلمات شیخ اقتضا میکنه که ایشون به طور کلی خودش اینجا گفته است که اگر روایت کسی باشد که مخطئ در اعتقاد باشه ولی موثوق به فی روایته باشه، حجت هست به دلیل اینکه اصحابش عمل کردن و این آدمی بوده است که موثوق به فی امانته بوده، پس معلوم میشد که شیخ اونجا که این حرف رو زده هنوز این مطلب براش روشن نشده، بالاخره گفته شیخ من چه کار کنم گفته. این یکی راه که گذشتیم ازش. یک راه دیگر هم این است که علی ابن ابی حمزه بطانی از کسانی است که ابن ابی عمر ازش نقل کرده، محمد ابن ابی نصر بزنطی ازش نقل کرده، صفوان ابن یحیی ازش نقل کرده، و این سه نفر بالخصوص سه نفری هستن که شیخ طوسی در یک جای دیگر از همین عدهش ظاهرا فرموده است که کسانی که اینها لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقه، اینها مرسلن هم نه مرسلاتشون هم معتبره ولا یربون روایت نمی کنن مگر از ثقه، از این جهت مرسلاتشون هم حجته، چون لا یربون الا عن ثقه. و وقتی خود ایشون فرموده که لا یربون الا عن ثقه، و خود ما هم ببینیم که نجاشی در ترجمه عرض میکنم که علی ابن ابی حمزه بطانی ظاهرا خود نجاشی گفته است که کتب ایشون رو ما از محمد ابن ابی عمر از علی ابن ابی حمزه نقل میکنیم. خب وقتی یا آدمی است که تمام کتبش رو ابن ابی عمری که لا یروی الا عن ثقه نقل میکنه، معلوم شد مورد وثوق. و اتفاقا ابن محمد ابن ابی نصر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی هم ازشون نقل کرده، صفوان ابن یحیی هم ازشون نقل کرده. بنابراین به حسب دقتی که انسان میکنه، هم از جهت نقل این سه نفر که لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقه، و هم از نظر عرض میکنم که تصریح شیخ طوسی در عده که اصحاب به روایات اینها عمل کردن، برای اینکه اینها ولو اشتباه در اعتقاد داشتن اما در نقلشون مورد وثوق بودن و رضا اصحاب بهش عمل کردن، این علی به واسطه علی ابن ابی حمزه نباید روایت نمیتوان روایت رو بهش اعتماد نکرد. بنابراین سند روایت سندی است که باید مورد قبول واقع بشه، اما عمده دلالتش است. ما عرض کردیم که برای استناد به این روایت هم باید صدورش روشن باشه و هم دلالتش تمام باشه. صدورش اشکالش فقط همین علی ابن ابی حمزه است، به این ترتیب که عرض کردیم اشکال در صدور مرتفع میشه. اما حالا لأن المؤمنین الفقها حسون الاسلام دلالت دارد بر اینکه فقها عرض میکنم که ولایت امر دارن بر همه مسلمان ها یا نه، این مدلولش است که اینو انشالله فردا دیگه مورد بحث قرار میدیم و ببینیم ظاهرا دلالت هم داشته باشه. ان شاء الله علی محمد و آل طاهر. آمین. بعد از این